میدونید معمولا وقتی ما به یک شجره نامه یا همون تاریخچه خانوادگی نگاه میکنیم انتظار داریم فقط با یک لیست بلند بالا و راستش رو بخواید کاملا خسته کننده از اسمها روبرو بشیم.
آره دقیقاً. فلانی پسر فلانی بود، فلانی با اون یکی ازدواج کرد و تمام.
مثل یه دفترچه تلفن قدیمی، همونقدر خشک و بیروح که هیچ جذابیتی برای خوندن نداره. آدم فقط میخواد سریع ورق بزنه و از روش رد بشه.
100%. خب ذهن ما عادت کرده این لیست ها رو فقط به عنوان یک دیتابیس ساده ببینه، انگار که مثلا فقط قرار آمار جمعیتی یه دوره خاص رو به ما بدن.
ولی ببینید، وقتی وارد دنیای باستان میشیم، مخصوصا وقتی متون تاریخی مثل کتاب پیدایش رو بررسی میکنیم، ناگهان اون دفترچه تلفن خسته کننده تبدیل میشه به یک نقشه پر از رمز و راز.
دقیقاً، نقشه‌ای که کلماتش فقط اسم نیستن.
آره، کلماتی که در واقع دارن مرزهای جغرافیایی، جنگ ها و سرنوشت کل ملت ها رو تعیین می کنن. شمایی که دارید به ما گوش میدین، تو بررسی عمیق امروز قراره با هم زیر و بم یکی از عجیبترین متون تاریخی رو بشکافیم. ما با تکیه بر یادداشت‌ها و تحلیل های فوق العاده دکتر کنت متیوز روی جلسه نهم پیدایش زوم می کنیم.
یعنی مشخصاً باب های 10 و 11.
درسته. مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که بفهمیم چطور تاریخ عمومی کل بشریت ناگهان روی یک خانواده خاص متمرکز میشه و البته داستان مشهور برج بابل رو از زاویه‌ای بررسی کنیم که احتمالاً تا حالا بهش فکر نکردید. بسیار خوب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. دنیای بعد از طوفان نوح دقیقاً چه شکلیه و چرا این شجره‌نامه‌ها اصلا اون لیست خسته کننده‌ای که فکر می‌کنیم نیستن؟
خب برای درک عمق این ماجرا اول باید یه قدم به عقب برداریم، یعنی وارد باب نوح بشیم. تصور کنید طوفان تموم شده و ما وارد یک عصر کاملا جدید میشیم.
یه شروع دوباره برای بشریت.
آره دقیقاً. متن در اینجا نوح رو مثل یک، میشه گفت مثل یک آدم جدید به تصویر میکشه. همونطور که آدم اول توی یک باغ قرار گرفت و وظیفش رسیدگی به زمین بود، نوح هم به عنوان اولین کار بعد از طوفان میره سراغ کشاورزی و یک تاکستان میکاره. ولی اینجا یه تفاوت ظریف اما به شدت مهم با سایر افسانه‌های باستانی خاور نزدیک وجود داره که خیلی‌ها ازش غافل میشن.
چه تفاوتی؟ آخه کشاورزی کردن که تو همه تمدن‌ها و افسانه‌ها بوده.
ببین، مسئله سر خود کشاورزی نیست، مسئله سر منشأ اون محصوله. توی اسطوره‌های خاور نزدیک باستان، مثلا توی همون داستان‌های معروف بین النهرین، شراب و تاکستان همیشه به عنوان یک هدیه جادویی معرفی می‌شدن.
یعنی می‌گفتن خدایان اینا رو دادن؟
دقیقاً، مستقیم از طرف خدایان به انسان. انگار خدایان اون را از آسمان فرستادن تا انسان‌ها بتونن سختی‌های کار و زندگی رو تحمل کنن. اما توی متن پیدایش خب قضیه فرق داره. به وضوح تأکید میشه که این تاکستان دستاورد و اختراع خود انسان‌هاست.
چه جالب.
بله، باروری خاک هدیه خداست. اما تکنولوژی ساخت تاکستان و فراوری محصول کاملاً کار دست بشره.
پس از همون ابتدا متن داره یه خط پررنگ میکشه بین چیزی که خدا میده و تکنولوژی یا چیزی که انسان با دستای خودش میسازه. و چقدر هم عجیب که همین اختراع انسانی کار دست نوح میده. یعنی ماجرای مستی نوح اینجا پیش میاد که خودش نقطه شروع یه بحران بزرگه.
دقیقاً، این اختراع تبدیل میشه به نقطه لغزش. نوح از محصول همین تاکستان مست میشه و تو خیمه خودش برهنه میخوابه. اتفاقی که بعدش میفته شاید تو نگاه اول فقط یه دعوای خانوادگی ساده به نظر برسه،
ولی ما میدونیم که خیلی بیشتر از این حرفاست.
خیلی بیشتر. مسیر تاریخ ژئوپلیتیک رو کاملا تغییر میده. هام، یکی از پسران نوح، پدرش رو تو اون وضعیت میبینه. اما به جای اینکه احترام بگذاره یا از پدرش محافظت کنه، به نوعی اون رو تحقیر میکنه
و میره بیرون تا این ماجرا رو برای برادراش تعریف کنه.
آره، گمانی که سوژه خنده یا بی احترامی. در مقابل سام و یافث، دو پسر دیگه، با احترام کامل و بدون اینکه حتی به شرم پدرشون نگاه کنن، لباسی میبرن و او رو میپوشونن. وقتی نوح بیدار میشه و متوجه عمق این ماجرا میشه، کنعان رو نفرین میکنه و به سام و یافست برکت میده.
کنعان یعنی پسر هام رو. میدونی این ماجرا دقیقا مثل یک رسوایی بزرگ خانوادگیه که تعیین میکنه تو یک مهمانی عروسی بزرگ چه کسی باید سر کدوم میز بشینه.
چه تشبیه جالبی.
با این تفاوت که اینجا میزها همون مرزهای جغرافیایی و سیاسی کل خاورمیانه هستن. این اتفاق عملاً یک خطکشی اخلاقی برای آیندگان ایجاد میکنه. اما سوال من اینه، این نقشه اخلاقی که بعد از این رسوایی شکل میگیره چطور تو فصل بعدی، یعنی تو همون لیست بلند بالای ملت‌ها خودش رو نشون میده؟
خب این همون کلید فهم باب 10 هست. وقتی خواننده باستانی عبری وارد باب 10 میشه و با چیزی که ما بهش میگیم جدول ملت‌ها روبرو میشه، با خودش این پیش زمینه رو داره.
یعنی میدونه که نوادگان هام رو باید چطور ببینه.
دقیقاً میدونه که به نوادگان هام، مخصوصاً کنعانی‌ها، باید با یک نگاه محتاطانه و تردیدآمیز نگاه کنه، در حالی که نوادگان سامایافست جایگاه مطلوب تری دارن.
ولی آیا این یعنی یه جور نفرین ژنتیکی تو کار بوده؟
نه اصلاً. خیلی مهمه که بدونیم این به معنای یک نفرین ژنتیکی نیست که مثلا هر کسی از نسل هام بود ذاتاً شرور محسوب بشه، بلکه این یک نقشه اخلاقی و استراتژیک برای بنی اسرائیل بود که قرار بود سالها بعد وارد سرزمین کنعان بشن.
اونا باید میفهمیدن این مردمی که قراره باهاشون روبرو بشن از نظر فرهنگی و تاریخی از کجا اومدن.
آره، و ریشه این تضادها کجاست.
پس این دستبندی خانوادگی مستقیماً ما رو پرت میکنه وسط باب 10. شمایی که دارید گوش میدین، این همون شجره نامه‌ایه که بر اساس فرزندان نوح شاخه شاخه میشه. من تو یادداشت‌های دکتر متیوز دیدم که اشاره میکنه این جدول شامل 70 ملت مختلفه و ما میدونیم که اعداد تو دنیای باستان فقط برای شمارش نبودن، کلی بار معنایی داشتن، درسته؟
فوق‌العاده است که به این نکته اشاره کردی. عدد 70 در تمام متون کتاب مقدس نماد کلیت و تمامیت محسوب میشه.
یعنی کل دنیا؟
بله. مثلا 70 نفر از خانواده یعقوب وارد مصر میشن یا موسی 70 پیر رو برای رهبری انتخاب میکنه. اینجا هم این لیست ادعا نمیکنه که تک تک قوم‌های کوچک تو دورترین نقاط کره زمین رو نام برده. بلکه این 70 ملت نماینده کل بشریت پراکنده شده روی زمین هستن. و نکته شگفت‌انگیزتر اینه که این شجره نامه اصلا بر اساس ژنتیک و پیوندهای خونی تنظیم نشده.
پس بر چه اساسی تنظیم شده؟
این یک دسته‌بندی قومی و جغرافیایی، یا بهتر بگیم اتنو جیوگرافیک هست. یعنی بر اساس زبان، مرزهای جغرافیایی و ساختارهای سیاسی همعصر با خود نویسنده شکل گرفته.
میشه یه مثال بزنی؟ چون راستش یکم عجیبه که چطور سیاست یا جغرافیا جای دی ان ای رو توی شجره نامه میگیره.
حتما. ببین مثلا تو آیه 13 میخونیم که مصرائیم پدر چندین گروه مختلف بود.
خب مصرائیم مگه اسم آدم نیست؟
نه، واژه مصرائیم تو زبان عبری اصلا اسم یک شخص نیست، بلکه دقیقاً به معنای کشور مصر هست، همون مصر اولیا و سفلی.
عجب.
پس اینجا یک کشور به عنوان پدر گروه مردمی معرفی شده. یا مثلا در آیه 15 میگه کنعان پدر سیدون بود و او رو به عنوان پسر ارشدش معرفی میکنه.
سیدون که دیگه قطعاً آدم نیست، یه شهر مگه نه؟
دقیقاً. سیدون یکی از شهرهای بندری و کلیدی فنیقی هاست. ببین نویسنده داره از قالب آشنای شجره نامه استفاده میکنه تا ارتباطات سیاسی، فرهنگی و تجاری دنیای باستانو برای خوانندش ترسیم کنه.
خب یه لحظه صبر کن. اینجا یه چیزی اصلا با عقل جور در نمیاد.
چی؟
اگه این متن در اصل برای بنی اسرائیل نوشته شده تا تاریخ و جایگاه خودشون رو تو دنیا بفهمن، چرا اسم خود اسرائیل تو لیست این 70 ملت نیست؟ و از اون بدتر، یعنی من وقتی به این لیست نگاه میکنم میبینم بزرگترین دشمنان خونی و تاریخی اسرائیل، یعنی مصر و بابل و آشور، اینجا حضور دارن.
آره، به عنوان بخش مهمی از بشریت هم معرفی شدند.
خب اگه من یک اسرائیلی باستان باشم که تازه از بردگی مصر آزاد شدم، دیدن اسم مصر تو این نقشه الهی برام به شدت توهین‌آمیز نیست؟ مگه این شجره نامه لیست ملت‌های مورد تایید خدا نیست؟
این یکی از عمیق‌ترین چالش‌های این متنه و واکنشت کاملاً طبیعیه. غیبت اسرائیل تو این لیست به یه دلیل ساده است. خواننده خودش اسرائیله و وجودش تو مرکز این نقشه مفروضه.
یعنی نیازی نداره خودش رو تو جدول همسایه‌ها معرفی کنه.
دقیقاً. اما در مورد حضور دشمنانی مثل مصر و بابل، این مسئله پرده از یک حقیقت الهیاتی بزرگتر برمی‌داره که برای خواننده باستانی اتفاقاً به شدت شوکه کننده بود. این نشون میده که برنامه رستگاری خداوند چقدر از اون چیزی که اونا فکر میکردن وسیع تره.
یعنی خدا عمدن دشمنان اسرائیل رو توی این نقش جا داده؟ آخه چه منطقی پشتشه؟
منطقش در درک حاکمیت خداست. بر اساس متون دیگه‌ای مثل تثنیه باب 32 و حتی بعدتر در عهد جدید توی اعمال رسولان باب 17 گفته میشه که خداوند خودش مرزها، زمانها و مکانهای همه ملتها رو تعیین کرده. هدف نهایی این پراکندگی و مرزبندی ها این نبوده که ملتهای غیر اسرائیلی یا حتی دشمنان نابود بشن، بلکه خداوند داره صحنه شطرنج تاریخ رو طوری میچینه که در نهایت همه ملتها تو برنامه برکت او جای بگیرن.
حتی همون دشمنان سنتی؟
بله. تأکید میکنم حتی دشمنان. این اوج فیض خدا رو نشون میده که هیچ ملتی رو از دایره بشریت بیرون نمیندازه.
واقعا زاویه دید عجیبیه. پس این فقط یه لیست حضور و غیاب ساده نیست. این رسما یه نقشه استراتژیک برای آینده کل دنیاست. حالا تو همین لیست از ملت‌ها و در میان همین نوادگان هام که گفتی نگاه تردیدآمیزی بهشون وجود داشت، یک چهره خیلی خاص و پررنگ داریم. کسی که دقیقاً نقطه اتصال ما به اون داستان مشهور برج بابل هست، یعنی نمرود.
اوه نمرود. نمرود شخصیت کلیدی تو این گزار تاریخی محسوب میشه. او از نسل هام و پسر کوش معرفی شده. تو متن یه توصیف خیلی خاص از او میشه. او را شکارچی قدرتمند در حضور خداوند مینامند.
خب این که به نظر خوب میاد.
تو طول تاریخ خیلی از مفسران هم دقیقاً فکر میکردن عبارت در حضور خداوند اینجا یک جور تعریف و تمجید یا تایید الهیه. اما اگه بافتار و کانتکست متن رو دقیق بخونیم، این عبارت بار کاملاً منفی و تاریکی داره.
چرا تاریک؟ آخه شکارچی قدرتمند بودن که حداقل تو اون دنیای باستان یه جور رزومه عالی برای پادشاهی محسوب می‌شده. نشوندهنده قدرت و شجاعت دیگه.
ببین، بله، تو دنیای باستان شکارچی بودن رزومه خوبی بود. اما باید ببینیم چرا خوب بود. توی بین النهرین باستان پادشاهان برای اینکه قدرت خودشون رو به رخ بکشند، به شکار شیرها و حیوانات وحشی می‌رفتند. نقش برجسته‌های آشوری پر از این تصاویره.
یعنی یه جور نمایش قدرت بوده.
دقیقاً. این کار در واقع یه جور پروپاگاندا بود. پادشاه با کشتن شیر به مردم میگفت ببینید من میتونم شما را از شر نیروهای وحشی طبیعت حفظ کنم. مردمی که میترسیدن خب به این پادشاه پناه میبردن.
منطقیه.
بعد پادشاه برای محافظت از اونها دیوار میکشید و اون دیوارهای محافظتی کم کم تبدیل میشدن به شهرهای بزرگ و اون شهرها تبدیل می شدن به امپراتوری های مستبد. نیمرود با همین سیستم شکار حیوانات شروع کرد، اما در نهایت به شکار و تسلط بر انسان ها رسید.
عجب. پس مکانیزم تبدیل شدنش به یک امپراتور اینطوری بوده. از شکارچی حیوانات به محافظت، از محافظت به ساخت دیوار و از اونجا به امپراتوری. و اینجاست که متن میگه او بنیانگذار شهرهایی مثل بابل و نینوا بود. شهرهایی که بعدها قلب تپنده بزرگترین امپراتوریای خونخوار شدند.
دقیقاً همونطور که گفتی. و عبارت در حضور خداوند در اینجا در واقع یادآور باب 6 پیدایش و شرارت انسانها پیش از طوفانه.
یعنی تو روی خدا وایساده بودن.
بله، یعنی کارهایی که نمرود میکرد مستقیما جلوی چشم خدا و در تقابل و دهنکجی به اراده او بود. نمرود عملا نماد تمرکز قدرت انسانی سلطه‌گری و ساختن امپراتوری با اتکا به زور بازوی خود انسان بدون نیاز به خداست.
پس در واقع تلاش برای ساختن یک نام برای خود و تبدیل شدن به یک سلبریتی قدرتمند مثل نمرود از همون زمان معادل تکبر و غرور تکنولوژیک بوده. اونها داشتن امپراتوری خودشون رو با اتکا به دستاوردهای خودشون می ساختن. میدونی یه جورایی آدم رو یاد بعضی از این قولهای تکنولوژی امروز میندازه که حس میکنن با ابزارهایی که ساختن فراتر از هر قانون و مرز و حتی خدایی هستن.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه و همین موضوع ما رو به یک نکته ساختاری بسیار ظریف و مهم توی متن میرسونه که خیلی وقتا خواننده‌های عادی متوجهش نمیشن.
چه نکته‌ای؟
یادتونه ما تو باب 10 درباره پراکندگی 70 ملت صحبت کردیم؟ اینکه چطور هر کدوم زبان و سرزمین خودشون رو داشتن. اما وقتی فقط چند خط جلوتر میریم و باب 11 یعنی داستان برج بابل شروع میشه، اولین جمله‌ای که میخونیم چیه؟
تمام جهان یک زبان و یک گویش داشتن. آره، این همیشه برای من یه پارادوکس عجیب بود. یعنی چطور تو باب 10 همه پراکنده شدن و زبانهای مختلف دارن، ولی وقتی وارد باب 11 میشیم ناگهان دوباره همه دارن با یک زبان حرف میزنن. یعنی راستش رو بخوای من همیشه فکر میکردم یه نفر تو ویرایش نهایی کتاب اشتباه کرده و اینا رو جابجا گذاشته.
خیلی ها همین فکر رو میکنن، اما در واقع نویسنده در اینجا زمان بندی وقایع رو عمدن و با یک هدف کاملا خاص به هم ریخته.
یعنی کرونولوژی رو تغییر داده؟
دقیقاً. تو واقعیت تاریخی اتفاقات باب 11 یعنی همون داستان برج بابل در واقع علت و دلیل اتفاقاتی هست که ما تو باب 10 خوندیم.
آها، پس اول بابل ساخته میشه؟
بله، اول بابل ساخته میشه، بعد خدا زبانها را آشفته میکنه و در نتیجه اون آشفتگی ملت‌ها با زبانهای مختلف پراکنده میشن و همون لیست 70 تایی باب 10 رو میسازن.
خب اگه ترتیب تاریخیش اینه، چرا نویسنده لقمه رو دور سرش چرخونده؟ چرا اول معلول رو میاره بعد علت رو؟
چون میخواد یک پیام الهیاتی محکم بده. ببین، نویسنده میخواد اول به خواننده بگه نگاه کنید بشریت چطور تو کل زمین پراکنده شده و هر کس راه خودش رو میره. و بعد با آوردن داستان بابل تو باب 11 بگه میخواید بدونید چرا بشریتی که قرار بود تو صلح و یک پارچگی باشه اینطور متفرق و پر از سوء تفاهم شد؟ بیایید تا داستان غرور اونها تو دشت شنار رو براتون تعریف کنم.
چقدر جالب!
این یک تکنیک ادبی بی نظیره برای تاکید بر این موضوع که تفرقه و درگیری های بین ملت ها نتیجه مستقیم تکبر خود انسان هاست.
اینجا همون جاریه که داستان واقعا اوج میگیره. وقتی وارد باب 11 میشیم و صحنه ساخت برج بابل رو میبینیم، با یک شاهکار تکنولوژیک تو زمان خودش روبرو میشیم. شهر نمرود یعنی همون بابل میشه صحنه نمایش یکی از بزرگترین پروژه های جاه طلبانه و البته بزرگترین شکست های تاریخ.
دقیقاً.
بیا درباره مساله ساختمانی حرف بزنیم، چون متن خیلی عجیبه که روی آجرها تأکید میکنه.
خیلی نکته مهمیه. آیات 1-4 باب 11 به ما میگه انسانها به جای استفاده از سنگ طبیعی که خب تو منطقه کنعان خیلی رایج بود، رفتن سراغ تکنولوژی روز بین النهرین.
یعنی همون آجر و قیر؟
بله، ساخت آجرهای پخته شده تو کوره و استفاده از قیر به عنوان ملات. ببینید خشت خام تو بارون از بین میره، اما آجر پخته ضد آبه و سالها میمونه. این بالاترین سطح فناوری اون دوران بود، یه جورای معادل سیلیکون ولی دنیای باستان.
عجب.
اونها با این تکنولوژی تصمیم گرفتن برجی بسازن که سر به فلک بکشه، چیزی که امروز تو باستان شناسی بهش زیگورات میگن. سازه‌هایی با پایه‌های مربعی خیلی پهن که پله پله بالا میرفتن تا به نظر برسه دارن آسمان و زمین رو به هم وصل میکنن.
و هدفشون چی بود؟ تو متن با صدای بلند میگن بیایید برای خود نامی بسازیم تا روی زمین پراکنده نشویم. یعنی اونا میخواستن برخلاف دستور مستقیم خدا بعد از طوفان که گفته بود زمین رو پر کنید، یه جا متمرکز بمونن.
کاملا درسته. این فقط یه پروژه عمرانی نبود.
یه اتحاد جعلی بود، یه مونوپولی قدرت. تفاوت این اتحاد جعلی که تو بابل می‌بینیم با یک تنوع واقعی که مد نظر خدا بود چیه؟
تفاوت اصلی تو همون محور این اتحاده. در بابل محور اتحاد تکبر انسانی و قدرت تکنولوژی بود. اونها می‌خواستن خودشون مرکز کائنات و خدای خودشون باشن.
آها.
وقتی انسان‌ها حول محور غرور و طغیان متحد میشن، نتیجه‌اش همیشه استبداد و سرکوب و یکسانسازی اجباریه. در این داستان یه ساختار ادبی خاص وجود داره به نام کیاستیک یا همون ساختار ضربدری.
سب کن یه لحظه. کیاستیک؟
آره، تو ادبیات تخصصی بهش اینکلوزیو هم میگن و خیلی قشنگ این شکست رو نشون میده.
ببین راست رو بخوای اینا به نظر اصطلاحات هندسه یا ادبیات خیلی سنگین میان. مغز من الان رفت اون کلاسای خسته کننده دانشگاه. میشه این ساختار رو برام مثل یه آدم معمولی توضیح بدی که تو داستان چطوری کار میکنه؟
حق داری، کاملا. بذار اینطوری بگم. تصور کن داری از یک کوه بالا میری. قدم اول رو برمیداری، قدم دوم، قدم سوم تا میرسی به قله.
خب
وقتی میخوای برگردی پایین، همون مسیر رو برعکس میای، قدم سوم، قدم دوم، قدم اول. این ساختار تو متن هم دقیقاً همینه.
یعنی داستان هم اینطوری بالا و پایین میره.
بله. داستان با یک قدم شروع میشه. اتحاد بشریت. قدم بعدی، ساخت آجرها. قدم بعدی، بالا رفتن برج. حالا میرسیم به قله داستان که آیه 5 هست. بعد از اون مسیر برعکس میشه. متوقف شدن ساخت برج، آشفتگی زبانها و در نهایت قدم آخر که برمیگرده به نقطه مقابل شروع، یعنی پراکندگی بشریت.
حالا فهمیدم. مثل یه آینه که داستان رو روی خودش تا میکنه. و گفتی قله این کوه یا وسط این آینه تو آیه 5 هست. همون آیه‌ای که پر از طنزه، درسته؟
بله، و چه طنز تلخ و گزنده‌ای. انسان‌ها تمام تکنولوژی و توانشون رو گذاشتن، کوره‌ها رو روشن کردن، آجر روی آجر گذاشتن تا برجی بسازن که سر به آسمان بسایه. به خیال خودشون داشتن مرزهای آسمان رو میشکفتن
و داشتن به خدا میرسیدن.
دقیقاً. اما آیه 5 چی میگه؟ میگه خداوند پایین آمد تا شهر و برجی را که آدمیان میساختن ببیند.
وای، یعنی برجی که اونا فکر میکردن اونقدر بلنده که داره به خدا میرسه، از نگاه خدا اونقدر میکروسکوپی و ناچیزه که مجبور میشه برای دیدنش حسابی خم بشه و پایین بیاد. این فکر میکنم بزرگترین تحقیر برای اون مهندسای متکبر بابلیه.
دقیقاً، نقد کوبنده تر از این به غرور تکنولوژیک نداریم.
و جالب اینجاست که این تحقیر حتی تو اسم شهر هم خودش رو نشون میده. یه بازی کلامی اونجا هست، مگه نه؟
آره، همونجاست که ضربه نهایی رو میزنه. بابلیا به زبان خودشون با افتخار اسم شهرشون رو گذاشته بودن باب ایلی، که تو زبان اکدی یعنی دروازه خدایان.
اونا واقعا باور داشتن که مرکز کائنات هستن.
100%. اما از نظر خدای حقیقی و برای خواننده عبرانی که این متن رو میخوند، اونجا اصلا دروازه خدایان نبود. در زبان عبری فعل آشفته کردن یا سردرگم کردن میشه بالال.
بالال؟
بله. بنابراین اسم این شهر در متن عبری میشه بابل، که مستقیما کلمه بالال و سردرگمی رو به ذهن میاره. شهری که قرار بود نماد شکوه بشریت باشه، برای همیشه تبدیل شد به نماد ابدی آشفتگی زبانها و تفرقه.
پس خدا با این حرکت هوشمندانه، یعنی ایجاد تنوع زبانی، هم جلوی این اتحاد مستبدانه رو میگیره و هم انسانها رو مجبور میکنه که دستور اصلی او، یعنی پر کردن تمام زمین رو، اجرا کنن. شما که دارید گوش میدین حتما این سوال براتون پیش میاد که آیا این پراکندگی پایان ماجراست؟
منظور از پایان ماجرا چیه؟
یعنی پراکنده شدن انسانها تو بابل و این آشفتگی زبانی به عنوان یک تنبیه شروع شد، ولی آیا این تنوع زبانی قراره تا ابد به عنوان یک نقطه ضعف برای بشریت باقی بمونه؟
نه، به هیچ وجه. پراکندگی پایان داستان خدا نیست. این تنوع زبانی و جغرافیایی قراره تو یک تصویر بزرگتر و الهی به نقطه‌ای به شدت معنادار برسه.
چطوری؟
اگه دقت کنید، بلافاصله بعد از داستان بابل در باب 11، ما دوباره با یک شجره‌نامه روبرو میشیم. اما این بار شبیه باب ده شاخه شاخه نیست، بلکه یک شجرنامه کاملا خطی و مستقیمه. اسام نسل به نسل میاد پایین بدون اینکه به بقیه شاخه‌ها کاری داشته باشه تا میرسه به شخصی به نام تاره و پسرش ابراهیم.
پس این شجرنامه خطی مثل یه تونل سری و سیر عمل میکنه که ما رو از دل اون آشفتگی میبره به سمت شخصیت اصلی داستان.
دقیقاً. این یعنی در دل تاریکی و سردرگمی بابل خدا بیکار ننشسته و داره خط نجات دهنده خودش رو حفظ میکنه. خدا ابراهیم رو از دل همون منطقه بین النهرین فرا میخونه تا از طریق او تمام همون 70 ملتی رو که در زمین پراکنده شدن دوباره برکت بده.
فوق‌العاده است.
اما ببین، برای دیدن حل نهایی مشکل بابل باید یک پرش تاریخی بزرگ انجام بدیم و بریم به عهد جدید.
کجا؟
به روز عید پنتیکاست در باب 2 کتاب اعمال رسولان.
خب بیا بریم اونجا. تو روز پنتیکاست شاگردان مسیح تو اورشلیم جمع هستن. یهودیانی از تمام ملت‌های دنیا هم برای جشن اومدن اونجا. بعد روح القدس نازل میشه و شاگردان شروع به صحبت میکنن. یه لحظه صبر کن، نگو که اون لیست ملت‌هایی که اونجا بودن همون...
بله، لوقا نویسنده کتاب اعمال دقیقاً همون ملت‌ها رو لیست میکنه. مینویسه مادی‌ها، ایلامی‌ها، اهالی بین النهرین، مصری‌ها. اینا در واقع نمایندگان همون 70 ملتی هستن که تو پیدایش باب 10 پراکنده شده بودن.
عجب.
اما معجزه پنتیکاستا این نیست که خدا همه زبانها رو پاک میکنه تا دوباره همه فقط به یک زبان واحد حرف بزنن. نه، اتفاقی که میفته اینه که اون جمعیت متنوع پیام خدا رو هر کدوم به زبان مادری خودشون میشنون.
این واقعا شگفت انگیزه. شما که دارید به این مکالمه گوش میدین به این تقابل تاریخی فکر کنید. تو بابل زبانها تغییر کرد تا انسانهای متکبر حرف همدیگر رو نفهمن و پراکنده بشن. اما تو پنتیکاست خدا زبانها رو پاک نکرد تا همه رو شبیه هم کنه، بلکه روح القدس باعث شد توی همون تنوع و تفاوت زبانی انسانها حرف هم رو بفهمن و یک دل بشن.
دقیقا.
پس این داستان داره فریاد میزنه که تفاوتهای فرهنگی و زبانی ما یک نقص یا تنبیه نیست، بلکه بخشی از زیبایی آفرینشه. البته به شرطی که محور این اتحاد غرور ما نباشه، بلکه اراده خدا باشه.
و اگه این رو به تصویر نهایی تو کتاب مکاشفه متصل کنیم، میبینیم که رویای نهایی خدا برای بشریت یک گروه خاکستری و همشکل و همزبان نیست.
درسته.
بلکه جمعیتی از هر قوم و قبیله و زبانه که با تنوع کامل خودشون در کنار هم تو یک هارمونی واقعی قرار دارن. خدا در حال ترمیم شکست بابله، اما نه با پاک کردن صورت مسئله، بلکه با تقدیس کردن تنوع ما. این دقیقاً بازتاب همون دعای معروف عیسی در یوحنا باب 7 هست.
همون دعایی که شب قبل از مصلوب شدنش خوند. اونجا چه تعریفی از حیات و جاودانگی میده که نقطه مقابل تفکر مهندسای بابل هست؟
خب انسان‌ها تو بابل دنبال چی بودن؟ دنبال ساختن نامی برای خودشون تا به خیال خودشون جاودانه بشن و از دین نرن. این همون تلاشیه که بشر از زمان بیرون رانده شدن از باغ عدن برای رسیدن به حیات ابدی و امنیت میکنه. اما عیسی تو یوحنا 17:3 تعریف کاملا متفاوتی میده. او میگه حیات جاویدان این است که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده ای بشناسن. این شناخت حفظ کردن چند تا فرمول مذهبی نیست.
پس چیه؟
یک رابطه شخصی، پویا و صمیمی با خالقه. تلاش برای حیات ابدی و پیدا کردن معنا تنها از طریق این رابطه واقعی به دست میاد، نه با ساختن برج‌های غرورآمیز خودمون و تکیه بر تکنولوژی.
چقدر عمیق. یعنی جاودانگی تو رابطه است، نه توی آجر و گیر و تکنولوژی. بسیار خب، ما امروز سفر عجیبی داشتیم. از یک رسوایی توی تاکستان شروع کردیم که مرزهای اخلاقی رو ساخت، از یک نقشه سیاسی و جغرافیایی گذشتیم که پر از شگفتی و فیض بود.
بله،
و بعد مکانیزم امپراتوری نمرود رو بررسی کردیم
و به برج بابل و غرور تکنولوژیک رسیدیم و در نهایت دیدیم که چطور روز پنتکاست اون تنوع رو تبدیل به زیبایی کرد. راستش وقتی حرف میزدی یک ایدهی به ذهنم رسید که ریشش تو همون مساله ساختمانی بابله و دوست دارم شمایی که شنونده ما هستید رو با این فکر تنها بذارم.
چه فکری؟
به این فکر کنید سازندگان بابل از بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی زمان خودشون یعنی همون آجرهای پخته و قیر استفاده کردن تا چیزی بسازن که برای همیشه ماندگار باشه و نامشون رو جاودانه کنه.
درسته.
اونا به این آجرها افتخار می کردن. اما همون آجرهای بی نقص، همون تکنولوژی پیشرفته در نهایت تبدیل شد به نماد سردرگمی و شکست و تفرقشون. این موضوع ما را با یک سوال خیلی بزرگ و ترسناک رها میکنه. تو زندگی امروز ما، اون آجرهای پخته و قیر چی هستن؟ ما داریم از کدوم ابزارهای مدر، از کدوم شبکه‌های اجتماعی، از کدوم موفقیت‌های شغلی یا حتی دانش تخصصیمون استفاده میکنیم تا به خیال خودمون برجی برای جاودانگی و نام‌آوری بسازیم؟ آیا ممکنه همین ابزارهایی که امروز بهشون مینازیم و فکر میکنیم ما رو به اوج میرسونن دقیقا همون چیزهایی باشن که دارن یه سردرگمی و انزوای بزرگتر تو زندگیمون خلق میکنن؟ آیا دارید با آجر موفقیت‌های فردیتون برجی از غرور میسازید که در نهایت به بالال و سردرگمی ختم میشه؟ یا اینکه دارید تو یک رابطه واقعی و فروتنانه با خدا و اطرافیانتون رشد میکنید؟ به این موضوع فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی به کاوش ادامه بدید.